الطاهرين.
برداشتشون این بود که اونها میخوان با هم مثلا بحث عرضاتی که میخوان به گرمندی درست کنند چیزا اونها خراب
کنند.
بله 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 که امکان داره که
نه اصلا واقعا دوتاه به نظر علامه، من فکر میکنم علامه اینطور دیده. من
عرضاتی برای این که برای موضوع و رابطه بین موضوع محبورات مسائل هم
توضیح میدم الان، میخوام الان بیشتر توضیح بدم، اما به نظرم میاد که مرحوم علامه بین این دو تا تفکیک قائله. یعنی ما یک نظام ذاتی برهانی علی معلولی داریم که اقتضای قواعد باب برهانمونه و تو اون گزاره غلط قرار نمیگیره، گزاره کذب قرار نمیگیره، چیزی که شروط مقدمات برهان نداره قرار نمیگیره. و اگر هم بخوایم تخلیص کنیم یه علم رو از غیر برهانیات، علم خیلی کوچیک میشه، منسجم میشه، منضبط میشه، اون یه مسئله است.
یعنی اون هست، نه نوعی که ما پیادش نکنیم، یعنی که فهمیدن منو فایده نداشته باشه.
الان میخوام معیدات شو، الان همین الان میخوام الان شروع کنم تو معید جانم. نه امام قائل نیست، من نخواستم مقابله کنم بین امام، اما امام قائل نیست. من اعتقاد دارم، فکر میکنم که آقای طباطبایی با امام در مسئله خود عرض ذاتی اختلاف دارن با هم، اختلاف جدی هم دارن با هم، اما در نگاهشون به علم و پیکربندی با هم شریکن. تو علم و پیکربندی با هم شریکن. به نظرم میاد حرف آخون حرف دوتاشون عرفی تره، عرفی تره تو ثمره عملی ها، نه تو تحلیل. ممکنه تحلیل صحیح حرف آخوند و خود آخوند تحلیل درست نکرده. آخوند گفت با قرض تدوین نگاه میکنیم، اقلایی میریم جلو، واقعا مدون ایطوریه، اما هویت تحلیلی علم یک مرکب سیاله که امام گفته. ببین اینا با هم هر کدوم یه زلعو دارن میگن، اینا با هم منافی نیستن. اما منکره، نه عرض ذاتی رو به قرائت خودش قبول داره. بله بله میدونم، من میدونم. نه اون ته عرض ذاتی علوم ماهویه، آره اون مال اون فضاه. ببینید حرف آخون تو عرض ذاتی یه جمله است، مالا واسطه تفل عروض کلی متحد با موضوعات مسائل. این دو جمله بخاطر شدت ابهامش من هر حرف حقیقی صحیح میتونم توش در بیارم، مخصوصا که این برگرفته، این مطلب برگرفته از عبارت ملاحاتیه. بابا این شورتکات، یه میانبر حرف ملاحاتی. ملاحاتی کامل چه گفته؟ ملاحاتی دیگه جز بزرگان منطق و فلسفه است، جز درجه یک هاست. ملاحاتی کاملش چه گفته؟ آخوندم شورتکات و حرف آورده تو کفایه، فقط آخوند گفته کل این به دردم نمیخوره. حالا که به دردم نمیخوره فرمونه بپیچونیم بریم دنبال نظام عقلا در مورد علم و پیکربندی و تداخل و غرض تدوین و اینا. این حرف مع قطع نظر از اون حرف و حرف ملاحادی خیلی حرف راقیه، در حبت های تاتبه با ملاحادی اختلافاتی داره تو اون حرف راقی. حرف ملاحادی تو هر جلوتر از حرف آیت الله مصباحه، شاید یه جاهای با جوادی مختلف بشن و اون جلوتر از حرفای جوادی قرار بگیره یه جاهایی، اما حالا یعنی یه نمره جدی داره تو تفکر فلسفیش. اما آخوند این که ازش جدا شده رفته متدولوژی پیکربندی علوم رو سوار یک ضابطی عقلایی کرده و خواسته پیمایش با براق عقلا باشه، یه حرف خوبیه. بعد نتیجه عینی و عملی هم که ازش گرفته خیلی نتایج خوبیه و به نظر میاد شاید بشه پشت پرده ای، یعنی این فایل اجرایی اگزمون باشه، اما نرم افزار ما یه سری دی ال ال پشتش و اونا دارن اجرا میشن. او چیه؟ او همون حرف امامه. اگه حرف امامو کسی بفهمه تو تحلیل میتونه تو مقام ارتکاز تو ظاهرش اجراشو نتیجه گرایانه اگه به میدان نگاه کنه حرف آخونده توش متولد کنه اینطوری، یعنی اینا با هم ست میشن. آقای طباطبایی اهل الله مقامه اعتقاد داره که، حالا بذارم آیتاتون دارم میگم، من شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ببینید عزیزان، من اول یه چند تا شاهد دوباره بهتون نشون بدم که آقای طباطبایی بنده خدا نرفزه اونم بگم بعد همشو با هم.
چرا الان توی بحث موضوع
اشتراک معنوی رو آقای طباطبایی متعرض شده بود؟ من گفتم چرا اینجا اومده؟ سوالاتی مطرح کردم در جواب سوالا گفتم اول یه نکته ای رو باید اینجا دقت کنیم. مرحوم آقای طباطبایی اعلی الله مقامه نسبت به علم یک هویت وحدانی اعتباری که یرکبه العقلا میبینه و محکوم به قواعد عقلایی هم میبینه یه علم. تمام؟ البته آقای طباطبایی تو ایتیکه داده سخن نداده، من دارم تأکید میکنم اوقت که امام توضیح داده و حواشیشو توضیح داده آقای طباطبایی این کارو نکرده، اما آقای طباطبایی علمو اینطور میبینه. حالا من گفتم زل مقابل چه میگه که وقتی میخوام عبارت بخونم با همه جوانبش ببینید. ببینید اما حالا بریم عقبتر. نظام برهان و عرض ذاتی اونا چیه؟ اون نظام دوباره یه جمله بدید، اون نظام متخذ از ما ثبت فی کتاب البرهانه. چند بار اینو گفتیم دیگه، بر اساس آنچه که تو علم و منطق و برهان میگیم. تو برهان نقطه صفر شروع کجاست بچه ها؟ لابد و ان یرجع الى البدیهی و الا فکنا فی جهل الى آخر الامر. عبد و بدیهیات بذار بساز برو بالا، ساختن تو رفتن بالات هم میشه یک زایش برهانی اطلاعات، سلسله ادراکات. درست میگم آقا؟ اینه دیگه تو باب برهان. بهترین کسی که روح برهانو بی اصطلاح روون لیسیده، بدون اصطلاح، بدون حاشیه، قشنگ کلفتی اوورده گذاشته کف دست، آقای مطهریه تو مقاله ادراکات اعتباری. اینقدر اون مطلب ارزشمنده. میگه ببین، خلاصه شده دارم میگه، میگه ببین باب برهان، برهان یعنی یک سلوک اما فکری برای موجود اعجاب انگیزی به نام انسان، به نام ذهن انسان. ذهن در درون خودش قواعدی داره، اگه او قواعد رو نبینی نمیتونی سیر کنی باشه. ممکنه خیلی چیزا واقعیت داشته باشن، اما ذهن تا نتونه بین دو گزاره اونجا حد وسط پیدا کنه نمیتونه به زایش مطلوب جدید، معلوم جدید نائل بشه. یکی از قواعد ذهن حد وسط. برو بالا بی پایین. ذهن بدیهی ترین چیزا هم بذاری جلوش اگر حد وسط نتونه پیدا کنه نمیتونه انتاج داشته باشه. پس ذهن خودش یه سری قوانین درونی داره. او طرفم میخواد معصوم باشه، میخواد مطابق با واقع باشه، پس باید رو ریل واقع هم حرکت کنه. پس مجموع شروط باب برهان مرکبیست از یه سری شروط درون ذهنی برای زایش با یه سری شروط خارجی. این دوتا باید رو هم قرار بگیره. وقتی این دوتا رو هم قرار میگیره یه سیر ادراکات درست میشه که این سیر بر اساس سیر واقعه. چرا بر اساس سیر واقعه؟ خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش. به این دلیل که مفاهیم در ذات خودشون با هم متباینه. همه مفاهیم، آقا مفهوم انسان با مفهوم حجر، با مفهوم ذهن، با مفهوم ملک، با مفهوم خدا، با همه مفاهیم، مفهوم اینه، این است و جز اینه نیست. وقتی ذهن بین دو مفهوم رابطه میبینه، چون ای دوتا رو آینه خارج میبینه و در خارج بین محکیه ای دوتا پیوند میبینه، که همین جای متری به عکس نقیض نتیجه میگیره که ادراکات اعتباری چون واقع ندارن با هیچی هم پیوند ندارن. ببردیدش دست شما درد نکنه. عالی ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین فعالیت های ذهنی همان است که به حسب اصطلاح منطقی فکر نامید. عالی ترین، شگفت انگیز، این شگفتیش مال این هم قواعد درونی داره. ببین کانت یه ذره رو ذهن فکر کرد، رفت سراغ مقولات کانتی از پیشتر رایی شده. مثل فرمانهای اصلی رام کامپیوتر هست. موقعی که کامپیوتر خلق کردن این هستش توش اینطوری، نه رم ها، رام مون حافظه اصلی با سی پیو همراه تکون نمیخوره. کانت همه ذهن رو اینطور تحلیل کرد. آیا میتونید که قطعا اینا هست؟ ما که اینا رو منکر نیستیم. ما بهش میگیم معقولات ثانیه منطقی، اینا مال خود ذهن رو رفتیم به هیچ جا نداره. قواعد درون ذهنی داریم، اما این قواعد درون ذهنی ما رو از خارج نمیبره، ما رو ریل خارج حرکت میکنه. بعد این مطلب توضیح میده. بیاد اینجا دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکنن، یعنی پیدایش معلوم جدید، زایش، ارتباط تولیدی. بعد او آقا اومده از این جمله مقالطه میگه آقای مطهری هم قائل به زایش، نه که تعبیر کرده ارتباط تولیدی، آقای دکتر عبدالکریم سروش. چه ربطی داره این به او زایش؟ بله رفته تا اونجا، مثلا این کجا او کجا. بعد او میفهمه آدم ملاییه، این عدل و دلیلی ریگ تو کفشش. ولی اگه تو ریگ تو کفشه بینید خود خودت میفهمی. مثل اینکه من بیام بهتون بگم بچه ها میدونید سه ستا تو شهر ما 12 تا هست و یه تعمدی توشه. بدانیم خب دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکنن موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد واقعا چه میخواهد، چی کار میخوایی بکنی، و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم میشود چیست. بعد آقای مطهری اینجا حقیقت منطق رو خلاصه میکنه. ذهن تحت تأثیر غریزی حقیقت جویی یا عامل دیگر، اینجا که شبان شناختیه ولش کن، دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه میکنه و میخواهد رابطه واقعی آنها را از تلازم یا تعاند یا اندراد یا تصادی دریابه. حالت پنجم هم نداره. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمیخورد و بدون آنکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را مییابد، از قبیل بدیهیات اولیه مخلوقات مجرانی، و گاهی به اشکال بر میخورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. این تکاپو و جنبش برای پیدا کردن واسطه است که در اصطلاح منطق حد اوسط خوانده میشود. اینا قواعد در اون ذهنه مخصوصا در جنبش ولی میدونه رحمت الله تعالی. خب بعد ذهنو که میگه بعد میاد رو قواعد واقعی، اینا قواعد درون ذهنی، حالا قواعد واقعی که از مجموعه اینا شروط و برهان شکل میگیره. محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده میشود بین موضوع و محمول چگونه رابطه ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعا بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی ذکر کرده. و از همه مهمتر سه شرط از ذاتیت، ضرورت، کلیت. ببین کلیت رو داره شرط واقعی میکنه، نه شرط درون ذهنی. این همونی بود که براتون اول گفتم کلیت باب حد وسط و صورت غیر کلیت باب برهانه. کلیت باب حد وسط و صورت اما کلی جزئیه، اما کلیت باب برهان کلیت در صدق خارجیه. این چه قشنگ تفکیک کرده اینا رو. بله همون جایی که سر جزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسبا توضیح دادم. البته از هر یک از این شروط نیز معنای خاصی را در نظر گرفتن که در برهان مستور است. حرف اون معنا خاص داره، نه کلی همون معنا عادی که همه بلدنش. و آن کس که به طور مشروع و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده ابن سینا در منطق الشفاست. خواجه نصیر نیز در اساس الاقتباس و تجریح کم و بیش مطابق آنچه شیخ بیان کرده اشاره کرده، ولی جمهور منطقین و فلاسفه این نکات مهم را مورد غفلت قرار داده و همین تقافل منشأ لغزش‌های بسیار زیادی شده. ذهن شناسی رو خراب کرده. رضا در مقابل غرب که قرار گرفتیم هاج و واج موندیم، گفتیم ما بلد نیستیم، ما ذهن شناسی نکردیم، این بلا اثر بود. خب بعد اینجا اینو توضیح میده، میرسه به اینجا. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد پاسخ این پرسش واضح است. چی؟ پرسه چرا ادراکات اعتباری نمیتوانن با ادراکات تولیدی رابطه تولیدی برقرار کنن، با ادراکات حیاتی رابطه تولیدی برقرار کنن؟ این رابطه تو ادراکات اعتباری نیست. چرا؟ ببین، با آنچه که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهن است. یعنی چی؟ یعنی محتویات ذهنی با قطع نظر از خارج همه متباینات من جمیع علم، یادن یه صورت یه صورت یه صورت یه صورت، هیچ ربطی به هم نداره. ربط کجا میاد؟ از پس پرده واقع اینا رو به هم جوش میده. حالا و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطن، مفاهیم نه مفاهیم به ما انهم مفاهیم، چون حقیقیان در ذاتشون با هم مرتبطن. یعنی چی؟ چون حقیقیان، چون خارج اومدن در ذاتشون با هم، یعنی ارتباطو داره کی تعمیم میکنه؟ خارج. زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است، چون ذهن میخواد رو رابطه بره عیب او، این رابطه از خارج اومده و از این روز که ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق حقایق دیگری را برخیش معلوم سازد. ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات نیز وضعی و قراردادی است. چقدر قشنگ. اعتباریات مفهوم ما ساختیمش، مفاهیم هم که متباینند، خارجی هم نداره که تعمیل ارتباط کنه براش، لذا ای بایش که ارتباط نداره الا ما خودمون جعل ارتباط کنیم براش. لذا ما همیشه توی گزاره اعتباری هم موضوع جعل میکنیم، هم محمول جعل میکنیم، هم ارتباط بین الموضوع و محمول، سه تا جعل داریم. حالا اینو بعد ببینیم تو اتاق حد بشه این چه چیزایی در میاد برای فلسفه هنر، ماشاءالله. خب حالا بریم جلو رفقای عزیز، حالا این نگاه داشته باشی. پس ما یک الگوریتم حاکم به ذهنمون هست، توش نوشته شده اندراج، تساوی، مقایسه مفاهیم، کلیت، جزئیات، حد وسط، قیاس، شکل اول، دوم، اکبر، اصغر، اینا. و یک الگوریتم حاکم بر واقع داریم، روابط واقعی و نفس الامری بین پدیده ها. خارج به ذهنمون تو نگاه اول با علم حسی اسلایدی کامل منتقل میشه، عکسه که میگیریم کلشو با هر عکس میگیریم، یعنی یه پدیده با همه روابطش میاد تو ذهن. بعد اندت تحلیل این پدیده ها هم جدا میشن، دوباره روابط به هم بر اساس اون تصویر واقعی پیوستگی پیدا میکنه. ببین این منطقه و ما بر اساس اون ریل واقعی است به کشف بیم. تعبیر چی بود؟ گفت از این روز ارتباط واقعی و نفس الامری، از این روز ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی. این یعنی عرض ذاتی، این یعنی عرض ذاتی، یعنی همه چیز به هم یه پیوستگی واقعی و نفس الامری داره و قطار اطلاعات در اساس قطار ارتباطات واقعی داره حرکت میکنه. یه اصلا قابل انکار نیست. از امام باید تعجب کرد که چرا میخواد اینو انکار کنه. امام نمیخواد اینو انکار کنه. من قبول ندارم امام اینو میخواد انکار کنه، اما اگه میخواد انکار کنه اشتباهه. حالا من لجخو نداری، اما امام اینو برید به جواهر رو ببینید. امام میگه اون چه که اینا گفتن باش اومدن علمو درست کردن غلطه. همش امام از زاویه نقدش میکنه، نه از زاویه منطقیش. پیکربندی نقدش میکنه، نه به ماهو و هوش. اگه میخواهید عرضم بیشتر بفهمید به خدا، من این نه که چون عاشق امامم اینه، ولی عاشق امام که هستم، یعنی جنون دارم چیکار کنم. حالا این اما این به خدا علمیه، اصلا کاری به اون جنبش ندارم واقعا. اگر میخواهید بفهمید امام این جنبه منطقی نفی نکرده ایتیکه رو، برید تو بحث اطلاق و تقیید اونجایی که میخواد ماهیت مهمله و به شرط لا و لا به شرط توضیح بده ببینید. امام داد میکشه سر فلاسفه، بعد میگه بو علی فهمیده، ملا صدرا فهمیده، بقیه همه خراب کردن اینجا رو. میگه کی گفته که به شرط لا و لا به شرط به لحاظه؟ اصلا ما تو فلسفه قرار رو متن واقع حرکت کنیم، تو واقع به شرط لایی داریم، لذا لا به شرط مقسمی انکار میکنه. میگه به لحاظه که ما بخوایم با لحاظ براش مقصد بگیم، بعد این لحاظ بندازیم یه لحاظ دیگه درست کنیم، دوباره یه لحاظ دیگه درست کنیم، یه بازیه. بعد امام میگه اینا تلاعب با مفاهیم ذهنیه، و شأن فلاسفه به دور از اینکه بخوان تلاعب ذهنی داشته باشن با مفاهیم، اینا دارن واقع شناسی میکنن، میگه حتی ماهیت بیناشون. لذا امام اگه میخواید عمق حرف منطقی برهانی رو ریل واقع امام بشنوید، اونجا بشنوید. واقعا حالا من نمیخوام الان، من چون دارم نهایی، اما امام هم از این منظر بوده. حالا بالاخره ریل عرض ذاتی، او زل سومی بود که ایدروز میگفتم میگمش، زل عرض ذاتی زل پیدایش اطلاعات جدیده، زل اکتشاف، زل زایش، زل تولید، زل کشف، زل اسمت از خطا. بعد تو این زل فلسفه اعم العلومه، یعنی نگو فلسفه بابا، علمش ول کن، علمش اعتباری، یعنی اولین گزاره ای که بشر میخواد باش سلوکشو فکرن شروع کنه، گزاره ای که باش علم فلسفه قراره شروع بشه. تو این سیر ریاضی آقا محسن اصلا ما کار نداریم چی تو مدخله، چی تو فصله، چی تو خاتمه است، ما کار به یک سیر ریاضی داریم، بدیهی نظری، لابد و ان یرجع الی بدیهی و هو ان یرجع و هو یرجع و هو یرجع و هو یرجع و باید در تسلسل نباشه و الا فکنا فی جهل الاخر الابد. این میشه باب برهان، این میشه مبادی عقیسه،
این همه علوم
بعد
یکی میشن دیگه،
چون
یه
سری اصلا ما علم نداریم، ما یک سری گزاره های واقعی به هم پیوسته داریم که تو این نگاه، تو رو خدا نگاه کنی، تو این نگاه فلسفه چترش رو همه عالم میندازه، چون واقعیته، چون شما روابط موضوع محمولات و علوم هم فلسفه باید حل بسیارش اثبات کنه، که که موضوع شما اثبات کنه، که محمول شما اثبات کنه، فلسفه هستش با همه هستش و معکم این رو ما کنتو هر که مخواید برید فلسفه با تونه. اصلا عرض غریب نداره فلسفه.
نه
حالا غیر فلسفه میرسم، اون نه چون عرض ذاتی فلسفه رو توضیح دادم، ریزکاری عرض ذاتی علوم رو توضیح ندادم، اما اجمالا فهمیدیم اگر او عرض ذاتی منظور همین برهانه است، این برهانه چه اختزای اونجا داده نرفتمه، یعنی مسئله مساوات رو توضیح ندادم، مسئله رابطه جنس و فصل توضیح ندادم، اینا رو باید توضیح بدم اونجا. اونجا روابط ماهویه بین علوم، روابط ماهوی میگفتم علیت ماهوی، اون یک رابطه واقعیه، اینم تو فلسفه یه رابطه واقعیه، رابطه واقعیش قابل انکار نیست، لذا عرض ذاتی فلسفه قابل انکار نیست، لذا نظام برهانی، عرض ذاتی نظام برهانی، نظام برهانی تو آخر علم هستش، هر جا اکتشاف جدید داشته باشی، هر چی تو سلسله برهان نباشه گورو باباش، نمیخوایمش، ما قسم نخوردیم که باشه. حالا خواهید دید این گردن میبینید ما عدم رو توی این سلسله قرار میدیم، چون عدم احکامش برهانیه. ببین هر گزاره ای که برهان ناپذیره ما کاری باش نداریم. یه مشکل فقط دارید، همین علی حواستون رو بدید، نه شما قسم آیه خوردی به حضرت عباس به بالله و تعالی که ادراکات اعتباری برهان پذیر نیست، اینو باید چه خاکی به سرمون بریزیم؟ یه اساس مشکل حضرت آیت الله جوادی نظام میگه اعتباری ها برهان پذیر، این ته اشکالش
بود.
اعتباری ها نما میگیم هیچ تحت هیچ قاعده و برهانی نیست، پس نمیاد توی سلسله دیگه، ایشون میگه معنا نداره الموجود ما حقیقی ما اعتباری، من باید اثباتش کنم، یعنی چی نمیاد؟ این تمام اشکال حضرت استاد معظممون آیت الله رضوای جوادی حفظه الله، اینه من درست میکنم براتون انشاءالله. اعتبارات مقدس، آقای طباطبایی همونا رو میخواد بگه برهانی نیستن. نه آیت آفرین، آره آره ان عمل الله علیک، احسن تو، احسن آقا سید مجتبی حرف درست میزنه، اثبات کردیم امام هم همینطور انگار میگیده تو کتاب الاستصحاب، آقای مصباح هم همینطور دیده، شیخ بوطهری هم همه همینطور دیدنه، آیت طباطبایی میخواد بگه، آیت طباطبایی هم همینجا دوباره گیر داده با آیت طباطبایی که این حرف میشه راسته، چه قرار اعتبارات مقدس همینطور باشن بدبخت میشی. الان ما اعتبار رو چجور میخواییم توی قالب ببینیم؟ تو قالب سیر ریاضی برهانی، اما سیر ریاضی برهانی هم عرضاتیه، یعنی منطق، بابا منطق خوندی فهمیدی از عرضاتی توضیح نداره، قیاسات ها معها، فقط یه دور منطق بخون اما مشکل حل
شده. مشکل
تو بخونی
که
میخواییم
از این
نتایج الان تحتیم، آفرین، انعم الله علیکم، انعم الله علیکم، اون نگاه غلطه، خب حالا اینا جدا شد، ببین این ضلع اسم اون. پس آقای طباطبایی یه ضلع قصه رو که میخوایم با آقای طباطبایی بریم، یه ضلع قصه مسئله علمه، علمی هویت اعتباری داره و و و و که توضیح دادم با همون بدیهی این که دست ما نیست، نمیتونیم حذف کنیم، نمیتونیم اضافه کنیم. یه ضلع قضیه مسئله تو اون، یعنی ذیل اینه به یک معناها، اما مهم بود پررنگش کردم، این که با تو اون فضای علم یه نگاه عقلایی داریم، میخوایم آموزش و تعلیم و تدوین و اینا رو تسهیل کنیم. باش یادمون نره علم اومده که تمدن بشر رو راه بندازه، تمدن بشر نیاز به تعلیم و تعلم و اینا داره. ما خونه اومدیم بگیم روی چی بلدیم که شما بلد نیستید، اومدیم بگیم چی بلدیم، اومدیم یادتون بدیم علمی طور اومده، علم برای این اومده. لذا یه ضلع قضیه اون ماجرای تدوین و تعلیم و تعلم و آموزش و تسهیل و همه اون مطالبی بود که بلدیم. ضلع دیگه قضیه مسئله زایش و کشف و برهانیه. زایش و کشف و برهانی سر جا خودش درسته و این سیر باید آخر بره و این سیر ربطی نداره به اینکه کجا هستی، تو چه علمی هستی. گزاره‌های ریاضی بدیهی باید منتهی به نظری، باید منتهی به بدیهی بشه. حالا با این نگاه یه بار آقا محسن دست شما درد نکنه، انعم الله علیکم، با این نگاه بیت سراغ عبارت مرحوم علامه، همون مدخل یه نگاهی بکنی، از مدخل یه نگاهی بکنی. علامه لما کان من المستحیل، علامه تا قبل شروط برهان رو میگه، شروط برهان میگه، بعدش هم میرسه لما کان من المستحیل خصوصیت واقعی و برهانی احکام واقعیت رو میگه. ببین همش داره برهان میگه، قبلش خصوصیات و شروط برهان بود که یادتونه. لما کان من المستحیل هم میاد خاصیت ذاتی واقعیت و احکامش رو میده که هویت، بساطت، عینیت، وحدت، تسابقه. درست شد؟ بعدش چه نتیجه میگیره بچه ها عزیزا بزرگوارا؟ میگه لذا وقتی قضیه برهانیه لابد ده از تردید. چرا لابد ده از تردیدی؟ چون برهان میگه عدم را نداره، برهان میگه به ساحت واقعیت لا واقعیت را نداره. لذا گفتم بهتون علامه میگه اگر حل بسیط هم بسازید باید او به تردیدت بی نهایت کنی، به تعداد همه پدیده‌های عالم او به تردید بیاری که همشون رو هم بشن اینه واقعیت. همون اول یادتون این سوال بود؟ آفرین، همین سوال یه مزد مجزایی تو زن. خب همین رو میخواستم الان بگم، اشکال آه بعد ما خودمون که دیگه طباطبایی اسم بودیم میگفتیم پای طباطبایی پا چرا تو فلسفه طرف تردیده نمیاره؟ من گفتیم خب لابود اختصارن، یادتونه؟ نبود اختصار. خودت داری میگی برهانیش باید تردیدی باشه، پس چرا شما موقعی که داری تو فلسفه حرف میزنی اطراف تردید رو ذکر نمی کنی؟ گفتیم لیل اختصار. یادتونه؟ نه آقای تماتون که این علم فلسفه است، علم فلسفه ایتو نبیر عبارتو نبیر. میگه لما کان من المستحیل، چقدر همین راحتی برهانیش اینه که مستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده. انحصرت نتیجه استدلاله مجتمع، دست من نیست این کارش کنم، انحصرت تمام دیگه، انحصرت به این مقدمه الاحوال المذکوره فی احکام تصابق تمام شد. كان خارجية المتقى والبعدة العامة والفعلية الكلية المصابية للموجود المتقى الآخر أو تكون أولا هي أخص من الموجود لكن وما يقابلها جميعا تصابي والجميع. أمين تكشف يابا على وجدنا على كاتب ده والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المتقى والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي يسميها الفلسفة واسمه إنزال الفلسفة تسمیت اعتباره مجموعش جمع کردیم و المجموع هاذه الابحاث، هاذه الابحاثی که دوتاش غلطه ستاش درسته، یکی میره او بر یکی میاد اینه برهان قامه میکنه، قال فلانی اورد علی فلانی انا اقول ربما یقال، همین دعواهای علمی سبک علمی که واقعا هم حجم وسیعش ممکنه غلط باشه، غلط باشه یعنی تو سیر ادراک قرار اما تو سیر آموزش قرار میگیره.
علم فلسفه برهانی نیست.
برهان علم هویت برهانی نداره.
علم فلسفه
عمومی. علم فلسفه عمومی. دلیل دیگه ای که ما تقسیمات علوم
داریم فلسفه
این غلطه اصلا. باز از رشحات فکر قبل با ولش کن. ما یه واقعیت داریم میخوایم بشناسیمش. اولش خودش چه گفت چجور گفت که ما یه واقعیت داریم باید بشناسیمش، احکامش رو بشناسیم، جلو خطا رو بگیریم، اینطور اینطور اینطور. تمام؟ حالا که اومدیم بشناسیمش، خب بشر علومی درست کرده برای تمدن سازی خودش. یه علمی گذاشت جانم؟ تمام شد. اما نظر حقیقت بچه را تقسیمات حکمت نگفتن؟ حالا میگم آقای طباطبایی تقسیمات حکمت را غلط غیر مفید میدونه، نه غلط مفید. یعنی قرض آموزشی هم برش مترتب نیست. جانم؟
حال هست حال نبینم که متکلمی گفتن او قرص آموزشی
داره استاد هست. حالا ببینیم اونم برسم بذار چه تو سر جاش بشه برسم اونم دعواش دعوا کنیم. اما تقسیم دو دلیلم داره که تقسیمات حکمت مفید نیست، قرض مفیدی برش مترتب نمیشه حتی آموزشی. یه دلیلش دلیلش اینه که همین تقسیمات حکمت رو خوندن که تا زمان آقای اصفهانی ادراکات اعتباری متوجه نشدن. تقسیمات حکمت مبتنی بر برهان باید توضیح میده، کمرت میشونه، جای علوم رو خراب میکنه. اشکال های مصباح وارده، تقسیمات حکمت نتونست همه علوم بشر پوشش بده. به این جهت اشکالش وارده که دارم میگم، نتونسته پوشش بده. جانم نمیدونم چرا این کار نکرده، اما به نظرم این توجیهشه. اینا رو من حدسی دارم میگم، تو عبارت که نیست. اما ایشون دارم یه قرص دیگه هم داره که او قرصش اسلامیه، یعنی دیانتیه، تعصبیه. این تقسیمات حکمت جا فقه میگیره. همین بلایی که سرمون اومده هر آدمه خدا حفظش کنه ایشالله، خدا ببخشتش، بلند شد اومد اخلاق گفت. بعضی ما گفتیم مثلا ما فقه برای چی مون؟ فقه در حد عبادات. اخلاق، سیاست مدن، تدبیر منزل، خانواده، شهر، کشورداری، سیاست، اینا ربطی به خدا نداره. اخلاق هم ربطی به خدا نداره. نهایت یه فقهی دارید برای خدا و مثلا خودتون نماز بخونید روزه بخونید. این نگاه غلط، اینا همش خب ببخشید اینجا پدر عقلا انبیا ما مکلفیم دیرمون رو ترویج کنیم. جا نداره یه حرفا. فکر میکنم گفتم دو تا دلیل داره، هم قرض آموزشی برش مترتب نمیشه، غلط غیر مفیده، هم قرض دومیشه که ما مسلمونیم. یه همه بلا که سر دین اومده، همین تقسیمات حکمت اومده. فکر میکنم آیت واتبای آی تقسیمات حکمت به این دلیل متعرضش هم نشده. حالا دارم میگم
تا خاموشون کرده قبلش هیچی نیورده تو سلسله معلوماتی چی نواد بزه خودی نداشته همچه علم میرفتیم جدا جا الان فیرا به همه اینا
در خدا شاید اینا همه یه ببینید ما از قدیم تو این چالش بودیم، از قدیم تو این نه بابا میگن از بدای ولای از قدیم ما تو این چالش بودیم که میخواستیم سیر ریاضی برهانیمون رو در متن علم، یعنی کتاب بدایه، کتاب نهایه، کتاب اسفار، تو متن علم فلسفه حفظ کنیم. از قدیم تو این دو تا تو این پارادوکس بودیم، می‌خواستیم یه عم العلوم داشته باشیم. البته از اولین گزاره‌ای که ابده البدیهیاتمون هم شروع کنیم، او سیر ریاضی که خیلی‌ها دنبالش نیستن و نیومدن. همین جمله‌ای که ما دنبال تو فلسفه دنبال سیر ریاضی می‌گشتیم حرف شاذ بود. کی اول فلسفه با عبدالبدیع شروع کرد؟ ببینید اینا رو تفکیک کنیم. این تفکیک از اول تو ذهنمون بود، از همون اولی که به دایه هم شروع کردیم بود این تفکیک بین این دو جهت. با تلاش چفتش میکردیم، الان داریم تهش میگیم. میگیم آقای طباطبایی دستش بسته است، نمیتونه یه علم فلسفه بنویسه بر مدار سیر ریاضیش. این لا یتبع، این معنا لا یتبع. اما سعی کرده با همون نگاه سبک عقلایی تدبیری به ما بقبولونه که تو سیر فلسفه دنبال سیر ریاضی بوده اند و ما هم باید باشیم. اما تا چه حد میتونیم اینو دنبال کنیم؟
دارید تو هر مسئله سیر با سیر ریاضیش اومدیم، یه دفعه وسطش یه چیز غیر بدیهی یا اثبات شده
اثبات. یعنی ما در از اول تا آخر فلسفه یقین بدانید سیر ریاضیمون به هم نخواهد خورد، اما این به این معنا نیست که الان من هر کلمه اینجا اومدم رد مبنای کسی دیگه ای بکنم یا یه حرفی زد یا خواستم جواب بدم شد خارج فلسفه یا یه بابی اومد یه بابی رفت، الزاماً اینا ابوابشن بر اساس سیره. نه، یه ابواب، اینا اجزاء یک بحثی هن به نام علم. علمی مسئله دیگه دارم
یک قسمتی به نام
زیادت
تو وجود
در مهیه
داره یا نه؟
الان توضیح میدیم. خواهی فصلاشو یکی یکی بگم. الان خواهم گفت.
خواهم
بگم یعنی؟ الان خواهم گفت. اینا رو پیاده میکنم. اما اول مدعا درست بشه آقا. مرحوم علامه. ببین معنی یه عبارتی که خوندم. ببین.
که مدخلو مشترک رسی شدن ها. اندر فلسفت اما دوم جمعی هم. اگه فلسفه ان شاءالله توی دنیای دیگه که واقعا نیستن به وجود بیاد با ریاضی حرکت کنه این صفات مدخل داره. اینو داری میگی؟
نه همون فلسفه‌ای که اونا گفتنه اعم العلومه. ببین سید محمد، آخه فلسفه من با اون که مشترک لفظی نیست، اصلا با قایت سیر ریاضی یعنی نظری به بدیهیات بگو، با نگاه نظری به بدیهیات هم متباین نیستیم ما با هم. می بو علی چی گفته؟ گفته من در مورد موجود به ما موجود بخوام بحث کنم، میخوام اینجا شروع کنم، یه عام العلوم، یه ابداع البدیهیات. ملا صدر هم همینو گفته، همینو گفتنه. اما وقتی وارد شدنه این علم که فقط توسط بو علی نه درست نشده، این هزار تا ضربه خورده، اما متکلمین خورده، از عرفا خورده، از خود فلاسفه خورده، رفته برگشته حجیم شده توسعه پیدا کرده. این نگاه اینجا میشه همون شأن علم با حیثیت عقلائیش. و من تو این کتاب بدایه حیثیت عقلائی دارم، نمیتونم این کارش کنم. این به این معنی نیست که سیر ریاضی به هم میزنم. سعیم هم میکنم، من یه دانشمند یک علم کسیم، اصلا یکی از وظایف یه دانشمند اینه که علم رو به سیر برهانی نزدیک کنه، بکشتش بزن. اما این که میتونه تمامش کنه این کار رو؟ نه نمیتونه. لذا این فصولی که من میارم سعی میکنم فصول رو تا میشه جا به جایی معقول انجام بدم، اما جا به جایی معقول فقط از پشت عینک سیر ریاضی و برهانی نباید نگاه بشه.
خب
این تحلیل عقلایی میخواد، اشکال نداره. من حاج آقا این میشه همون سواله، همون سواله که عقلا به ما هم عقلا چه ضوابطی برای دارن، چرا این میگیره چرا اون نمیگیره، همونی که اول مناهج هم گفتیم آقا چرا خود فرهنگستان لغت میاد یه لغتی جعل میکنه میگیره، 10 تا دیگه رو جعل میکنه نمیگیره. اینا این بحثا رو باید بحث کنیم، در موردش من حرفی ندارم. اما مرحوم آقای طباطبایی، لذا الان ببینید بریم جلوتر یکم دیگه. من این اول فلسفه رو این عبارت ببینید، من اون موقعی که داشتیم با نگاه قبل میخوندیم این عبارت رو نمیتونستیم معنا کنیم، و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسمي الفلسفه، ازش میپریدیم، تحقیقش نمیکردیم، چون تحقیق این جمله میزنه کار عرضاتی ها خراب میکنن. تحقیق ای پاراگراف خودش خودش نهایه رو خراب میکنه. پس چرا شما یه همه گزاره فلسفی داری میاری با یه طرف تردید؟ آی جوادی اشکالشون کی بود؟ گاهی تا که خودت یه همه عارض اخذ تو فلسفه داری بعد گفتی با مساوی باشه. همه به خود آقای طباطبایی اشکال میگرفتن که چرا شما از ای تو علم تبعیت نمی کنی؟ من نشونتون میدم تو برهان از این برهان تبعیت کرده. تو برهان یعنی وقتی خواسته یه برهان برای اشتراک معنوی بیاره، وقتی خواسته یه برهان برای تشکیک بیاره، وقتی خواسته برهان برای زیادت الوجود علل ماهیه بیاره. همه تو سیر ریاضی همه به هم متصل تا آخر فلسفه، کما که تو بدایه ایطور بودا، واقعا ایطور بود. اما این که ای وسط الان بالاخره من میخوام با بهمنیار صحبت کنم. خب بهمنیار که سر ریاضی رعایت نکرده، بهمنیار نگم، این همه بهمنیار گفتم آخرش گفتن نهایه در حد شرح منظومه است. تازه بعد نهایه بلند شد ارشد فلسفه بخون، انگار نهایه مثلا مال کلاس مال دیپلم فلسفه بوده. با اینکه این همه آدم گفتم، ببین پرستیژ نهایت الحکمه پرستیژ خاصیه، پرستیژ دکترای فلسفه پرستیژی میطلبه، کتاب باید پرستیژو داشته باشه، نه مهجور میشه نه فکر از بین میره. اینا منطق علمه، تدبیر میخواد تو فضای عقلایی. الان میگم تو این عبارت که الان من خوندم این پاراگراف، شما زیر این پاراگراف رو با برهان صدرش بسنجید، میترکونه فلسفه رو. اگه قرار باشه این عنصر اعتباری رو به قصه اضافه نکنید. آقا بریم جلوتر، بیاد ببینید همین اول محضر با سعادت شما آرزم اشتراک معنوی، اول اشتراک معنوی صدر المتعلهین قریب من الاولیات. آقا تو نظام عرض ذاتی ما بدیهی رو تو علم قرار نمیدیم که، این سوال جواب نداره، جوابش یه جمله است. خب باشه قرار کنه میگی ای میتونه هستش، این سوال جواب برهانی نداره، جوابش یه جمله است، میتونی حسبش کن. اینا مثل هارد بسکتور داره، حسبش کنی دوباره برمیگرده، شیفت دلیتش هم کنی کامپیوتر یه بار روشن کنی میرسه جاش نشسته. یعنی چی شیخ محسن؟ ببین این دیتایی که معلوم به کار بره، این داده پردازی کنی و این جمله عقلاییه. یعنی من نمیتونم این باب حذف کنم، خودم هم دارم میگم صدرا هم گفته قریب من الاولیاته، اما این میتونه حذفش کنه؟ نمیتونه. من نه فخر رازی نتونست حذفش کنه. تو الان فخر رازی به اشعری این گفتم تو میگه که اگر شما این کار میکنید من دیگه اسمم اشعری نیست، آبرومونه میبرید. یعنی اینقدر بدیهیه، اما این میتونه حذفش کنه؟ حذفش نمیتونه بکنه. پس ببین داره، ببینید من الان هزار تا مصداق اینطور بهتون نشون میدم، بعد یه حال داره. یا باید بگیم آقای طباطبایی یه چیزی گفته ازش تبعیت نکرده، یعنی میشیم ببین بابا یه بار بیاید مسئله رو حل کنیم. خب زشت ما پا همه علما داریم می‌نویسیم، همه گفتن داشت که تبعیت نکرد، خب پس چه مونه؟ از داریم از روز ازل میگیم همه گفتن و تبعیت نکردن، بو علی تبعیت نکرد و فلانی و تبعیت نکرد و فلانی و تبعیت نکرد، همه همینطورن دیگه. این اشکال مشترک الورود به همه است، نه اینجا تو همه علوم اصول هم داریم میخونیم، فلسفه هم داریم میخونیم، عرفان هم میخونیم. عرفان حواشی امام بشر خصوص ببین، شر مقدمه قیصری درگیر میشد با حکیم جلوه، ببین چی میگه امام. خب ما قرار باشه اینطور نگاه کنیم، خب همه زیر ایتیق باید برن یه دور. حالا یه بار بیا حلش کن. خب برو جلوتر. البته حالا یه نکته دیگه بگم، همین باب اشتراک معنوی یه غرض دیگه هم داره، یه غرض صحیح آموزشی. فردا تو میدم صلی الله علیه و آله. برای اصالت و برای تشکیل خواهی، خود علامه هم میگه، میگه برای تشکیل جزء مقدمات. درست میکنی؟